بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیگه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. در بحث ملکوت و باطن نماز در این 10 شب گذشته این نکات و مقدماتی بیان شد. کم کم انشاءالله در خود نماز و آداب قلبیه نماز داخل میشیم. آداب قلبیه نماز رو من تو ذهنم در 2 سال قبل یه اشاره کوتاه به او داشتیم. انشاءالله امشب و شبهای آینده در این آداب مقداری صحبت میکنیم تا انشاءالله اون مقدمات و حالاتی را که باید در توجه به نماز در ما ایجاد بشه در ما به فضل خدا ایجاد بشه برین در بعض خود نماز و اون شرایط نماز. از جمله آداب قلبیه نماز که برای سالک و کسی را که بناست در این وادی داخل بشه بسیار مهمه، توجه به عزت کسی است که در محضر او قرار داره. ذات تقدس باری تعالی از اسامی مقدسشون نام مقدس یا عزیزه. انسان خود را در محضر این عزیز ببینه و در حضور این محضر حقارت خود را متذکر بشه که انشاءالله همین امشب عرض خواهم کرد برای درک حقارت خود باید به چه نکاتی توجه کنیم. اگر این محضر و عزت این حضور برای انسان جا افتاد و انسان در قبال این عزیز خود را حقیر دید که یک معنا مسلمه ماها به تمام معنای کلمه حقیریم و حق تعالی به تمام معنای کلمه عزیزه، اگر این حالت در جان ما رسوخ پیدا کنه یک امر فطری به دنبال داره. اون امر فطری اینه اگر انسان عزیزی را درک کرد و خود را در محضر عزیز دید، اون امر فطری اینه که انسان در خود ذلتی را احساس میکنه. وقتی ذلت را احساس کرد حالت خضوع به خود میگیره. اگر این حالت عمیق‌تر شد حالت خشوع به خودش میگیره. شما نگاه کنید در این برخوردهای متعارفی را که مردم با هم دیگه دارن، یک کسی از نظر مقامات مملکتی بسیار بالاست، داره مثال عرض میکنم بسیار بالاست، با شما یه برخوردی داره، از در که میاد تو شما اگه سلام کرد یه جواب بخواهید داد، میاد در کنارتون مینشینه، شما در عادی باش برخورد میکنید، اما این کیه، مقام او چیست، نمیشناسید. بعد از چند دقیقه صحبت کردن کم کم این آقا کی بود او را میشناسید، تا به محض شناختن او جمع جور میشید، دوباره سلام، سلام آقا میبخشید، عذر میخوام نشناختم شما را، عفو بفرمایید. از این زمان به بعد احترامتون یه احترام دیگه میشه، نشستنتون یه فرم دیگه میشه، عرض ادبتون و حرفاتون یه فرم دیگه میشه. چرا؟ چون فهمیدی این آقایی را که تا به حال تو ذهن شما یه فرد عادی بود، الان فلان مسئول مثلا شخصیتیه که او را نمیشناختید. این مال چیه؟ قبلا درک عزت این عزیز نبود و لذا عادی برخورد میکردید، وقتی درک عزت این عزیز شد رفتار برگشت و یه حال دیگه اومد جلو. این یه امر فطریه، در امورات عادی همه ادب دارن، چون درک امر عادی کار عادیست همه ادب دارن، اما در امورات معنوی به اون ظرفیت معنوی انسان، اون شعور انسان منوطه. اگر اون درک بر انسان جا افتاد، این همین حالت در انسان به وجود میاد. دو تا مطلب رو از ائمه طهاری براتون عرض کنم، بعد یه خورده بحث براتون بازترش کنم. وجود مطهر آقا حضرت امیر سلام الله علیه، وقتی را که موقع نماز میشد رنگ حضرت میپرید، یه حالت لرزشی بر بدن حضرت عارض میشد، میگفتن ما لک یا علی، آقا چرا این حال به دستی میلرزی که رنگت پریده؟ همون کسی را که در میدان جنگ با حمله حضرت که لشکر 70,000 نفری به عقب میرفتن تو از حمله آقا در امان باشن، اما وقتی را که موقع نماز میشن حالت لرزش محسوس، رنگ پریدگی محسوس بر امام عارض میشد. آخر این حال پیدا شد که در روایت داره یتململ کتململ سلیم، سلیم به مار گزیده میگن. اگر انسان رو مار بگزه، انسان چطور رنگ میپره، بدن میلرزه، یه ارتعاش خاص به بدن میاد؟ یتململ کتململ سلیم، حضرت میلرزیدن مثل لرزیدن مار گزیده. آز چرا این حال دست داد؟ فرمودن جا وقت الصلاح، جا وقت الامانه. آیا وقت نماز رسید، نماز موضوعیت داشت؟ وقت ادای امانت رسید، اون ادای امانت موضوعیت داشت؟ یا نه این نماز وسیله است انسان خود را در محضر خدا قرار بده، اون ابهت و عظمت محضر انسان رو میگرفت، حضرت رو میگرفت، اون درک عظمت و حضور در محضر این یا عزیزه. ام سلمه همسر پیغمبر نقل میکنه که وقتی موقع نماز میشد حضرت یه حالتی پیدا میکرد که نه پیغمبر ما رو میشناخت نه ما پیغمبر رو میشناختیم، حالت یه حالت دیگه میشد، اوضاع یه اوضاع دیگه میشد. او مال همون درک حضور محضر یا عزیزه. برای این که این مطلب بر عزیزانم جا بیفته، این چند تا مثال که میگم به این مثال ها خوب دقت کنید. به تعبیر خود قرآن تلکل امثال نظر به حال ناس، ما برای مردم مثال میزنیم تا از کانال مثال عادی اون امر معنوی بهتر جا بیفته. شما تا به حال دیدید، بیشتر از پریشم از کرده بودم، اگر انسان از یه صحنه وحشت کنه، این وحشت دو جوره، یه بار وحشت و اون عظمت صحنه در باطن انسان جا میفته، از باطن به ظاهر انسان اثر میگذاره. اینجا منشأ درک اون صحنه وحشتزا باطن بود، ظاهر از باطن تبعیت کرد. یه بار صحنه درست به عکسه، شما صحنه ای را در ظاهر میبینید، از صحنه ظاهرتون تو باطن لرزه احساس میکنید. برای مثال یه ماری یه عقربی از کنارتون عبور میکنه، چون وقتی این مار رو نگاه کردید یا تو باطنتون لرزه میفته. مثال میگم، حالا اینجا از ظاهر رفت به باطن، چیزی در صحنه ظاهر دیدید که در باطن لرزید، میگه دلم ریخت تا این مار رو من دیدم، این مار از اون مارهای خطرناک مال فلان نوع ماره که یه نیشه او شطور رو میخوابونه. شما صحنه رو دیدید، در درون لرزیدید. یه بار نه، درک یک مطلبی کردید در باطن، تو ظاهرتون چیزی نمودار شد. بدون مثال دقت کنید، مثلا شما یه، میگم شما نه شما، یک فردی یه دزدی انجام داد، احدی با خبر نبود، آمد در مجلس، دوید در مجلس اومد، یه صحنه این جلو هست که دارن اون دزد چی بود رو شناسایی میکنن، کسی به شما نگاه نمیکنه، در شما شک نداره، با خود دیگه نکنه یه علائمی پیدا بشه این وسط ما گیر بیفتی، 50 سال آبرومون بر باد فنا بره. تا اون حالت درک تو جانش ما افتاد، تو ظاهر رنگتون میپره، یه حال وحشت بهتون دست میده، از چشمانتون وحشت میباره، رنگتون میپره، آب دهانتون خشک میشه، یه عرق سردی به پیشانیتون میاد. همه مال چیه؟ اون درکی در باطن کردید، اگر لو برم 50 سال آبرون به باد رفت. خب گاهی از ظاهر تو باطن اثر میگذاره، گاهی از باطن به ظاهر اثر میگذاره. حالا کدوم مهمتره؟ ابزار ظاهر محدوده، چون ابزار ظاهر محدوده درکم محدوده، و درک شد محدود اثرش محدوده. اما ابزار باطن گسترده است، وسیعه، لذا درک باطن وسیعه، اثرش هم وسیع تره. عظمت حق تعالی اگر به باطن انسان جا افتاد، این تأثیر بسیار عظیم تره. این نکته که ما در کنار این حالت تلقینی را که در بین علما هست، بین اتباع هم این حالت رو میگن انجام بدید، انسان گاهی با خودش صحبت کنه، بعضی از اعتقادات رو به باطن خود تلقین کنه. قول مثال، داره نماز میخونه، چندی قبل نماز میگه فلانی موقع نمازه، در محضر خدا به ناز بری، خداوند عالم اینه، عظمتش اینه، تمام این عالم جلوه عظمت اوست. یه به خودتون بگید، تلقین کنید. وقتی تلقین کردید، در حالت ظاهر هم به همون تلقین حال خضوع را مراعات کنید. اوائل کار تلقین لفظیه، خضوع ظاهریه، دارید به خود تو این حاده میقبولونید که این کار انجام بدید، اما در طول زمان این تلقین ظاهری نفوذ تو جانتون میکنه، کم کم خودتون واقعا به این دل باور میاد که باید اینجور باشید. این حال خضوع در ادامه زمان میشه حال خشوع در باطن. این تلقین رو حتما داشته باشید که تو امورات عادی آدم تلقین میکنه، با تلقین بیمار سالم میشه، سالم بیمار میشه، این تلقین اتبار دست این پیچه این کارو بکنید، این حرفا رو با خودتون بزنید تا به دلهاتون باور بیان. این تلقین خود اثر عجیب داره. من برای این جنبه تلقینی خود جا بندازم به دو سه تا مثال دقت کنید. هواپیما که روی آسمان داره میره، اون خلبان هواپیما توی محفظه ای هست از پایین خبر نداره، فقط صحنه جلوشو داره میبینه، اما با برج مراقبت در تماسه. اون برج میگه اینقدر اوج بگیر، این اوج میگیره، اینقدر بیا پایین، میاد پایین، برو سر فلان زاوی، سر فلان زاوی میره، کنترل از پایینه، داره بالا طبق کار پایین حرکت میکنه. بیا الان فلان جا رسیدی، سرعت را این مقدار بکن، این مقدار بیا پایین، در فلان زاویه قرار بگی، از پایین پایین میگن برج مراقبت، برج کند به همین میگن. اون طبق گفته پایین بالا عمل میکنه، آرام آرام میاد پایین، روی باد قرار میگیره، بعد وامیست این صحنه کنترل از پایین بالا حرکت میکنه. مثال ساده ساده عرض کردم. مثال ساده تر عرض کنم، به این مثال ایجانم خوب دقت کنید. شما یه دونه خط 20 سانتی بکشید روی زمین، روی 20 سانتی راه برید، راحت راه میرید، سریع هم راه میرید، اصلا پاهاتون از این 20 سانتی یک سانت این ور اون ور نمیافته، بیخیال هم راه میرید. حالا همین 20 سانتی که در پایین داشتید ببرید تو فاصله 20 متری ببرید، حالا بگید راه برید، همین 20 سانت بود پایین راه میرفتی، حالا بالا میلرزی، بالا کنترل نداری، هی این ورانور داری میافتی، گاهی هم اونقدر وحشت بهت میگیره بالا وامسی میگه جان جلو عقب نمیتونم برم، من حتی جلو نمیری عقب نم، برای چی؟ چون ترس به جونت افتاده، حرکت نمی کنی. و 20 سانت همون 20 سانته که پای با سرعت را میرفتی، بالا که باریکتر که نشده، اما تو دلت چون ترس افتاد از حرکت سر میشد. اینجا اوزای ظاهر ما از باطن دستور میگیره و آنچه در باطن جا افتاد ظاهر نشون میده. تو باطن ترس جا افتاد، تو ظاهر حرکت نمی کنی. روی زمین تو باطنتون ترس نبود، راحت حرکت میکنید. پس اگر یک نقطه در باطن جا بیفته، تو ظاهر کامرت خود را نشون میده. در پایین به باطنتون باور شد سیر در این خط خطر نداره، چشم بستن میشی. در بالا به باطن جا افتاد، نکنید بیافتی پای کله پات بشکنه، ترس برد داشته. یه کار باید کرد به این باطن جا بیفته. این یا عزیز کیه؟ اگر به این باطن جا افتاد، تو ظاهر حتما خضوع میکنی، حتما افتاده میشی، حتما کرنش داری و حتما تو دلتم خشوع ایجاد میشه. این خضوع، این خشوع همون حالت قلبیه در نمازه. خب این لازمه دیگه هم داره، لازمش اینه وقتی مطلب به باطن جا افتاد که اینه تو ظاهر اونجور اثر میکنه، خب به این باطن که جا افتاد ارتباط وسیع وصل میشه، چون امکان نداره به باطن یک باوری بیاد اینطور در تو اثر هم بگذاره اما توجه تو قطع کنه، امکان نداره. هرکی بیاد بره تو جای دیگه مست شدی، یه حالت قدرتی در باطنت نسور کرده، آمده به دلت، از این نکات عادی کندت میکنه. و رضا این تلقینا رو عزیزان من انشاءالله مراعات کنید تا انشاءالله این تلقین کانال بشه برای حرکت باطن، اونم کانال بشه به تغییر ظاهری ما. حالا بر این که این حالت در ما جا بیفته چی کار باید بکنیم؟ این درک یا عزیز رو از کدوم راه باید بریم؟ من دو سه مطلب رو خدمت ایزانم عرض کنم. بعضی از مطالب به نکات علمی منوطه، بعضی از مطالب به نکات معنوی منوطه، بعد به نکات عادی منوطه. اما اون که به نکات علمی منوطه، خب خداوند عالم واجب الوجوده، ما ها ممکن الوجودیم. ممکن معناش چیه؟ ممکن به معنای ساده یعنی فقر محض، جهل محض، عجز محض، چون ممکن هیچی از خودش نداره. وقتی نداشت، آنچه بر این ممکن میاد تمام از واجب میاد. خداوند عالم این حیات، این علم، این قدرت، با این قید علمش بی نهایت چون ذات بی نهایته، قدرت بی نهایت چون ذات بی نهایته. از این طرف او در کمال بی نهایت، ما درست روی نقطه صفر هیچی از خودمون نداریم. نه حیات از ماست، نه علم از ماست، نه قدرت از ماست. آنچه که داریم همه دادن به ما. هر آنم شاید بگه الان حیات دارم در دنیا چون به آنی بد نداشته باشم، الان علم دارم چارت کلمه چون یک بیماری به این بید، آنچه دارم عدم همه را فراموش، اصلا الف گرد یا دراز ندارم. که برای خودم چند با این موضوع اطلاع افتاده، توی یه بحث داشتم تنظیم میکردم، شد خندتونم بگیره. این کلمه مثلا زیدان و امران، مثلا این کلمه و تو این و چه جور می نویسن؟ رفتم تو فکر، حالا این و چه جوریه؟ شاید 4-5 دقیقه این کلمه و چی خواهم توی فکر کنه چی می نویسن اینو. از انگار این موقع از کار افتاد، این و چه جوریه؟ با در کلمه از اینجا تا خدا این از با اینه نوشتم با این، یکی به از نمیخوره، شبیه از نبود. این زه با ذات، این ذات نوشتن خدا یا این شبیهش نیست. نه این کلمه از این ذهن رفته که چطور می نویسد اینا. خب آدمی که اینجور تو مرحله است که کلمه و رو از ذهن گوید ذهن آدم می گیرن. خب این اگه تو همه این نکات جا گردن بفته، آیت الله عظمه آیت الله بروجردی اون مرجع عالی قدر با اون مقامات معنوی خیلی بالاش آمد تو درس خارج یه بحثی میکردم، این کلمه لکن را لگن خوندم و جناب استاد این کلمه لکنه، گفت لا اله الا دیشه من چای نجیبه یک ساعت خدا این کلمه لگن دیوزی اومد اینجا. خداوند میخواد قدرت نمایی کنه که آنچه داری من بهت دادم، توی که مرجع عالی قدری صدها مشکل تا درست میاد، نگاه کن یک آن بگم رو با خود وایسا، این عنایت ها رو میکنن تو انسان حالیش بشه که هیچی من لاه نداره، حالیش بشه. خب این و انسان جهل محض، عجز محض، فقر محض، هر چی داره از خودش نداره، اونی که هم داره به بقاش هم اعتبار نیست. اون ور عزت به معنای تام، قدرت به معنای تام، علم به معنای تام، این تام میگم یعنی بی نهایت و مطلق. خب کی مقابل کی؟ آدم در محضر کسی قرار گرفته که خود اینجور حقیر، او اونجور عزیز. باز توی پرانتز، اگر این حالت برای کسی جا افتاد، این کانال ورود به وادی فنای. فنای یعنی چی؟ یعنی انسان به یه جا میرسه که بینی بین الله خودشو نمیبینه، یعنی خود را اونقدر حقیر میبینه که به حساب نمیاره. خدا رحمت کنه آیت الله علامه طباطبایی رو، اون مرد خود ساخته ایدا که اهل کشف و شهود بود، توی تربیت آیت الله علی غازی قرار گرفته بود، اون مرد عظیم و شان صاحب تفسیر المیزان. یه بار یکی از این عزیزان ابوی ایشون رو خواب دید، گفت که به آقا حسین بگید که این کتاب تفسیر نوشتم تو ثواب اسم ما رو شریک نکردن اصلا. بودن که جناب علامه ابوی شما رو خواب دیدن یکی ست چیزی فرمودن که شما تو ثواب کتاب المیزان ما رو شریک نکردید. به این مرد بزرگ کتاب المیزان که برای عالم اسلام جدن عزته و مورد افتخار بعد تو بحثاشو به این کتاب استناد میکنن، چقدر این مرد بزرگوار بفهمد که اصلا تو ذهنم نبود این کتاب اندالله ارزشی داشته باشه تا بخوام در این کتاب شریک کنم. من به این کتابم وقری قائل نبودم. خب یک کتابی برای علما به عنوان مدرک قابل استناده، اونقدر این عزیز الهی در نزد خداوند محترم، اونقدر دید بالا، یه من برای عملم ارزشی قائل نبودم. خب این برای عمل بره جلوتر، یه برای خودم هم عرضی آن حالا این شاله همین امشب یا فرشه بش میرسیم ما که این نکات من از نکات علمی و معنوی و نکات عادی به این محور برمیگرده. گستان برای خودم عرضشی خواهن نبودم که چی مثلا انسان اگر در این کانال افتاد، کانال میره به معنای فنا، یعنی خود را فانی میبینه، عمل خود را فانی میبینه، خود را فانی میبینه، دست را خالی میبینه، نالش بلنده. حضرت امیر سلام الله علیه که میگفتن آه من غلت ذات، آه بر علی که دست علی خالیه، توشه و راه نداره، علی را که به واقع مطلب از خداوند عالم طرفت العینی از اون توجه تام علی کم نیامد. طرفت العین از توجه تام علی کم نیامد، چرا آه من غلط زاد میگه؟ اللهم اغفر لی کل ذنب از نبتو کل جرم اجرمتو. علی مگه ذنب داره؟ علی مگه جرم داره؟ این نالا در کمیل مال چیه؟ چون اونقدر عظمت حق تعالی تو جان علی آمده، اصلا علی خودشو نمیبینه تا میخواد عملش رو ببینه. خب پس برای این که ماها به ذلت خودمون و عزت محضر پی ببریم، این یه بحث علمیه. ممکن الوجود، واجب الوجود، واجب کیه، ممکن کیه، اون شأنش چیست، این شأنش چیست، توی وادی فکر کنه، این یه بحث علمیه که برای خیلی ها این وضع سنگین باشه. نکته دوم اون توجه معنویه. توجه معنوی رو من دیگه با لابلای بحث عرض کرده بودم، حالا که تو مسیر بحثم عرض کنم، اون نگاه به قیومیت حق تعالیست. قیومیت را شو ایزان بعضی ها بدونن، ذهن شما قیوم است در تصورات ذهنیتون. حالا شما نمان مثال الان نرفتید منزل، یه صحنه را مقابل خودتون ببینید، وحد دیدید، چشمش رو هم بگذارید، یک اراده کنید، با ارادتون اون صحنه که دیدید تو ذهنتون میاد، نیاز هم این صحنه ای رو ببینید، یک شکلی رو، ولی این شکل وجود خارجی نداشته باشه، یه انسان چارکله رو مثلا تو ذهن بیار، به محض اراده تو ذهن نقش بست، آمد تو ذهنتون، به این تصویر در ذهن تو توجه کنید، تصویر باقی، یک آن توجه رو بگیرید، تصویر محو، پس با اراده ذهن تصویر آمد، با توجه ذهن تصویر باقی مون، با یک عدم توجه تصویر محو شد. این میگن ذهن غیوم است بر اشکال ذهنی. جای ذهن عالم وجود بگذار، جای خود ذهن حق تعالی رو بگذار. چطور ذهن ما قیوم است بر اشکال ذهنی، حق تعالی قیوم است بر کل ما سوی الله. با اراده حق تعالی سوی الله موجود شد، با توجه حق تعالی سوی الله باقیه. یک آن حق تعالی از این عالم توجه را بردارند، اگر نازی کند فرو ریزن غالب ها، از دم کل عالم وجود محو نابوده. پس شما اون اشکال در ذهنتون یک آن توجه را سلب کن، اشکال محو نابوده. محضر را درک کنه در معنای قیومیت حق تعالی فکر کنه. آن به آن باید فکر برسه تا ما آن به آن از ما آثار حیات صادر بشه. باید برای توضیح دیگه مطلب واضح شد. باید آن به آن به زبانم فیض بیاد تا آن به آن تکلیتون تو بتونم ببینم. باید آن به آن به گوشم فیض بیاد تا بتونم بشنوم. همینطور تمام اعضا و جوارحتون که حیات دارن، اعمال حیاتی دارن، باید آن به آن فیض بیاد تا باقی آثار حیاتونا ظاهر بشه. خب اگر مطلب اینه که غیر این نیست، ما در این محضر رقمی هستیم، کسی هستیم، یا همون که خود قرآن فرمودن انتم الفقرا، همه حدن فقیر محلین صفر هستید. والله و الغنی الحمید، غنی اوست. چی ما داریم؟ اونم که داریم بود او به ما داد، ما محض فقری. این معنای دوم، انسان درک عزت حضور کنه. معنای سوم دیوان افراد عادیه. اگر معنای اول جا نیفتاد، معنای دوم جا نیفتاد، باید بره تو معنای سوم. معنای سوم یه خوبی داره یه خطر داره. اول بگم خوبیش چیه. معنای سوم اینه، حالا که از اون وادی که آدم نتونه وارد بشه نگاه بکنه به اون عظمت خلقت الهی، وقتی عظمت رو درک کرد، از عظمت صانع به عظمت صانع منتقل بشه. باید برای مثال عرض کنم، دستگاه موتور یه موتورسیکلت، موتور یه ماشین، موتور یه هواپیما، موتور یک سفینه، همه موتوره، همه مهندس میخواد، اما هرچه موتور عظیمتر و اون فدوفناش عجیبتر باشه، اون سازندش مخش بیشتر کار میکنه. لذا موتور موتورسیکلت کجا؟ سفینه فضاپیما کجا؟ هرچه انسان بره در عظمت صانع، عظمت صانع بیشتر براش جا میفته. بر همین قرآن شریف بیده افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. به شتر نگاه نمی کنند، به آسمان نگاه نمی کنند، به کوه نگاه نمی کنند، به زمین نگاه نمی کنند. چرا قرآن ما رو بیدار ارجاع میده؟ به همین ها که دور برت هست نگاه بکن، به عظمت همین ها نگاه بکن، شاید این منتقلت کنه به عظمت خالقش. این ها نگاه بکن. ببین خداوند عالم، من گاهی حالا بعضا این حرفان مزا تلقی نکنن، دارم بگم واقعیت، از همه غریبتر خود خداست، از همه غریبتره. تمام بند عالم رو آسان قدرت او فرا گرفته، اصلا اون که به یاد نداریم هیچی باشه، مخالفت هم باش داریم. کجای عالم آثار اونیست؟ به دریا بنگرم، دریا تو بینم. به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم. به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، همه جا آثار توست. دن دیگاه به یک گل کنه، نگاه به اوضاع کنه، نگاه به فضا کنه، آدم چیچی رو بخواد مثال بزنه، این فضای بالا، این عظمت بالا، این قدرت در بالا، چیه چهار راه چهار تا ماشین بغلن دیگه این ترافیک بشه، خود افسر توش میونن که چرا اینو درش کنن. بالا چند صد میلیون میلیارد کهکشانه، یک زاویه خاص عبور میکنه، یک سایه، یک میلیمتر عقب جلو بشه کل آهم به هم میریزه. اینها رو کی داره میگردونه؟ همین بدن ماها چند میلیارد سلول کنار هم وایساده، چند صد میلیون سلول جمع شدن تا این چشمان زیبا درست شد، این صورت درست شد، این لبا درست شد، این دستا درست شد، این هیکل درست شد. یه خاره بالا پایین میشه، چشما چپ میشه، سیاهی تو سفیدی میره، اوضاع به هم میریسه. اینا رو کی تنظیم کرده اینا رو؟ خب اینا رو لاقل ببینیم، ما از اینها دنبال سانش بریم. این راه سوم، این راه خوبه، یه خطری هم داره. خطرش چیه؟ اگر افراد ضعیف باشن، افراد توجه رو مراعات نکنند، گاهی همین جلوه مصنوع آدم رو جذب میکنه، آدم دیگه تو کانال ساده نمیفته. آدم نگاه، مثال میگن، به شطور میکنه و نگاه به این خلق اونقدر او رو میگیره، در جلوه شطوری میمونه، دیگه بالاتر میگیره. و این کانال کردن که رچی، نه همینجا درجه بزنی، اینجور نیستی؟ مگر کل دنیا مگه مقدمه نبود که به جل مقدمه بریم؟ ما دنیا کلش مقدمه است، تو مقدمه چند تا موندند، چند تا در رفتند. مگه نداره جلال لغمان از دنیا بحران عمیق قد غرق فیه ناسون کسی، دنیا دریای عمیق، تو دریا خیلی ها غرق شدن. چرا غرق شدن؟ چون جلوه دنیا گرفت، جای کانال همین جزا میخوردند. این خطر هم هست. برای همین بعضی از اهل معنا میگن انسان از خلق به خالق بره، یه خوبی یه بدی داره. خوبی اینه که آسونه، جنبه علمی نمیخواد، جنبه اون معلومات نمیخواد، دم دسته. این خوبی، خطرش اینه جلوه تو رو میگیره. از خالق بخرخم، اونم یه خوبی یه خطر داره. خوبیش اینه صاف رفتی خود سرچشمه، این ورور دیگه نمیری، از دری از سرچشمه آب مینوشی، دیگه جلوه خلقی نیست که تو رو به خودش جذب کنه، جلوه خود خالقه. این خوبی. اما یه خطر هم. خطر چیه؟ هر کسی درک جلوه خالق نداره، اونجا نمیتونه طاقت بیاره، ظرفیتی نداره برای که اون رو بتونه بگیره بر خودش. حالا این سلو که از کردن، اون جنبه علمی واجب و ممکن، اون جنبه معنوی غایب ده اختالا، اون جنبه عادی جلوه خالق، همه اینا، اینا همه همه مقدمه ایست که ما رو به عرفان و معرفت برسونه. اما یه موضوع گم نشه، اون موضوع چیه؟ این عرفان و معرفت که میخواد تو ظرف جانت بیاد، عرفان یه امر معنویه، امر نورانیه، این مظروفیست که تو ظرف جانت میخواد بنشینه. اگر ظرف جانت طیب و طاهر نباشه، اینو پس میزنه، قبول نمی کنه. چطور بعضی از داروها آدم میخوره آدم برمیگردونه؟ پس زد به خود نتونست بگیره، دارو سنگین بود این نتونست بگیره، پس میزنه. مظروف نورانی رو تو ظرف نورانی میریزد. در کنار اینها که عرض کردم، به خودم افضل خودم عرض میکنم، گناه نباید کرد که دل ظلمانی بشه اینها رو پس بزنه. دنبال این برید، ظرف را هم آماده کنید، اگر در این ظرف اونها را بناس بریزن این بتونه بگیره، بتونه جذب کنه. تناسب بین ظرف و مظروف را حتما تو خودتون مراعات داشته باشید. برای همین یه بند خدایی بود گفته بود که من جمعتران نمیرم. گفتم چرا نمیری؟ گفت آدم نشم جمعتران نمیرم، آدم بشم بعدن برم. دیم این حرف گرفتی می حال کسی بود که چندین سال جمعتران میرفتش، اونم شفا پیاده میرفت. گفتم تو این فکر تا آدم نشم نمیرم. تم یه چیز داد بهش بگم از این حال درش بیاد. گفتم که به خدا قسم تا نری آدم نمیشی، برو آدمت بکنند، میخوای باشی آدم بشی تا بری، چون 20 سال دیگه آدم نشی پس نمیخوای بری، برو تو آدمت بکنند. بعضی میگن ما اگر به ما عرفان دادن ما تو عبودیت میفتیم. خب به کسی عرفان رو مفتکی نمیدن. تو الان دست بودن گناه نکن، معصیت نکن، این دند خراب بگه خرابتر از این نکن، با این گناه نکنه کم کم این دل طیب و طاهر میشه، اون معارف رو به خود میتونه بگیره. ولی به خود معارف رو گرفت، این باورهای عقلی کم کم باورهای دل میشه. دل که به باور افتاد تو غلطک افتادی. حالا این نکته رو شد الان عرض میکنم، شد فردا شب این بحث باید با سر کنم. این نکته رو دلم رو عیزانم این نکته دقت کنم تا برای فردا شب. تمام این حال که ما عرض کردیم، اون محور اول واجب و ممکن، محور دوم بحث قیومیت، محور سوم بحث عظمت سون، بریم تو سانه، نکته چهارم دل طیب و طاهر تا قبول کنه. همه اینها در یک کانال خاص باید متوجه کنیم. اون کانال خاص اینه تا نگاه به خودت داری به بالا نمیرسی، از خود باید کنده بشی. تا انسان نگاه به طبیعه امام آمد، تا نگاه انسان به اون عزت پوچ خودش داره، تا به عظمت پایه های سست خودش داره، تا به خودت نگاه داری که نتی به بالا نگاه کنی. خب ما بدبخت و محدودیم، به راست نگاه کنیم از چپ بیخبریم، به چپ نگاه کنیم از راست بیخبریم، به بالا نگاه کنیم پایین نمیبینیم، به پایین نگاه کنیم بالا نمیبینیم، چون ما بدبخت و محدودیم، توجه به هر طرف مورد مقابل میندازه. خب تا وقتی من نگاه به خودم دارم که به خدا نگاه ندارم. اینا همه مقدماته بابا، از خودت کنده بشو. تو فقیری، تو جاهلی، تو ذلیلی، تو در این خانه گدا هستی، تو آنی به خودت بند نیستی، چیزی از خود نداری. اینا همه رو بیان میکنن که اینقدر به خودت نگاه نکنی، از خودت کنده بشی. تا انسان به فرض می جلو آینه وامیسه، خواهم نیم ساعت با موی سر ور میره، با لباس ور میره به فلان وین. خب وقتی این نگاه به خودت کردی، به خودت ور رفتی، نیم ساعت جلو آینه با همه حرفا، بعد نیم ساعت آی فلانی، بله جلو آینه نیم ساعت بودی، این آینه تون گرده یا مربع یا مستطیله؟ میگه والا توجه نداشتم. این قاب آینه چوبیه یا فلزیه یا سنگیه؟ والا نمیدونم، بیشتر به خودم برمی‌رفتم. خب وقتی به خود توجه کنی بیستان اون وقتر او غالب رو نمی‌بینی که از فلز یا نه، باید توی خدا رو ببینی. نه، همه از اینه، از خودت کنده بشو. برای همین در بحث محرمات احرام یه مرو عرض کردم داره که وقتی لبه گفتی اللهم لبک، نگاه تو آینه ممنوعه، نگاه تو آینه چرا ممنوعه؟ دبی 30 سال به خودت نگاه کردی، کجا رو گرفتی؟ حالا 2 روز به خودت نگاه نکن، شاید جای دیگه رو ببینی. به خودت نگاه نکن. حالا این شکلی براتون فراشب بازترک میکنم. من یخرج من بیتی محاجران الالله و رسوله فد وقع اجره الالله. باید محاجرت کرد، از خود باید کنده شد تا بتونی وقع اجره او الالله رو انشاءالله بگیری. انشاءالله مصفح باشه به ما. یه صلوات هم بفرستید. امشب کربلا چه خبره؟ نه عباسی هست و نه حسینی و نه اکبری و نه قاسمی و نه آن و جعفری. بدنهای این عزیزان بی سر روی خاک افتاده، خیمه ها آتش گرفته، بارها رو همه رو به غارت بردند. که دختران ابو عبدالله میگه که یک ظالمی طرف من داره میاد، به دامان ام کلثوم پناه بردم، ظالم به من حمله کرد، من فرار کردم، با کعب نیزد به بین دو کتفام با صورت به زمین خوردم، صورتم خونین شد، از سرم مقنعه را گرفت، از گوشم گوشبار را کند، چهره خونین، گوشبار بریده، سر بی مقنعه به زمین افتادم، از هوش رفتم. چند لحظه بعد دیدم که ام کلثوم آمد بالای سر من، منو به بغل گرفت، با هم دیگه رفتیم برای خیمه. اونجا چه خبره؟ دیدم که سجاده، آن چه زیرپای امام سجاد بود، او را کشیدن، آلوی خاک افتاده، داره از شدت درد ناله میکنه. ما به حال امام گریه، امام به حال ما گریه. لا اله الا الله، خدا لعنتتون کنه، خدا لعنت کنه شما رو، چی کار کردند؟ پناه بر خدا. نمیدونه ما امشب از چی بگیم. از ناحالای زینب بگیم خیمه را آتیش زدند، از حال امام سجاد بگیریم این زینب تو خیمه میرفت آتش میامد بیرون، زینب چرا تو خیمه میری؟ بیماری دارم که آتیش گرفته از خیمه ها، او را نجات بدن. گفتن که آقا خیمه را آتیش چیکار کنیم؟ علی کن بالفرار، به بیابونا فرار کنید. 2-3 نفر از عزیزان ابا عبدالله وقتی خیمه را آتیش زدن تو دست و پاها مردند. لا اله الا الله. یه جریانیست، من بعضی رو شنیدم، طبق اون که برام نقل کردن دارم میگم، مثل امشب را که دیگه کارها تمام شد، آنچه در خیمه بود همه رو به غارت بردن، گفتن زینب کار ما با شما تمامه، بچه رو جمع کنید. تو بیابان بلازده رفتن بچه رو جمع کنند، از اون چوب نیم سوخته یه خیمه بپا کردند. بعد دیگه دو تا سیاهی دارن میان جلو، رفت جلو که دیگه چی از جان ما میخواید؟ بارها رو به غارت که بردید، مردان ما رو که کشتید، چی میخواید؟ گفتن که مقداری آب براتون آوردیم که بچه آب بنوشند. ما که رفتیم این منطقه منطقه حفاظت شده است، کسی به اینجا نزدیک نمیتونه بشه. وقتی آب رو به خیمه آوردن، این زن بچه آب بخورن، یه عاشورای دوم به پا شد. یه کسی آب میل نداشت، تا نگاه به آب افتاد ناله و حسینا رفت بالا، ناله و علیا و اسخرا و اکبرا و عباسا رفت بالا. نگاه به آب کردن، بیاد به تشنه حسین افتادن، علی اسخر افتادن، بیاد ابو جانشون عباس افتادن، ناله ها رفت بالا. میگن زینب کبرا به اصرار زینب اینا رو آروم کرد، آبی بونها داد، آتش فروکش کرد، زینب همه را خوبوند تا برای فردای اسار اینها آماده بشند. اما خود زینب نگهبان خیمه بیداره، به کارها برسه، برای فردا مقدمات کار فراهم میکنه. چی بود زینب؟ لا اله الا الله، یک زن و این همه عظمت در یک هزارم این مصیبت مردا کمر شکن میشن، این چی بود؟ حضرت امین چی تحمیل اجتماع داد با این عظمت؟ همه را خبو زینب بیدار به کارها برسه، یه از یک گوشهی یک ناله مادرانه بلند شد، رفت جلو. این ناله مالکیه؟ دی ظاهرن ربابه داره ناله میزنه. رباب چی ناله میکنی؟ گفت زینبم دست خودم نیست، وقتی آب نوشیدم به سینه هم شیر افتاد، بیاد لبان تشنه اسفر افتادم، که امروز چقدر از آتش این لبان کوچک رو باز و بسته میکنه، یه قطره شیری به لباش برسه. اما با تیر جوابش دادند.
چرا تو سر نداری ای سایه سر من؟ چرا تو سر نداری ای سایه سر من؟ باور نمی کنم تو هستی برادر من، هستی برادر من. ای نور دیده دارم وزوز عشق دیده، تا آن که بوسه گیرم از هم جره بریده. جانم حسین حسین جان، جانم حسین جانم حسین حسین، شب زمزم است. جانم حسین حسین جان، جانم حسین حسین جان. از چه تو در خسوفی ای قرص ماه زینب، ترسم که تو بسوزی از دود آه زینب. ای داداش خون خدا به چشم پرخون کنم نگاه، خواهد دلم بمیرم میان قتلگاه، میان قتلگاه. جانم حسین حسین جان، جانم حسین حسین جان، جانم حسین حسین، همه همه جانم حسین، جانم حسین. گفت داداش از آتش فراغت از پای تا سرم سو بر حال خواهر تو امشب دل حرم سور، از بس که ناله کردم یک ناله هم ندارم، من باغبانم اما یک لاله هم نداره، من باغبانم اما یک لاله هم نداره، یک لاله هم نداره. جانم حسین حسین جان، جانم حسین حسین جان، جانم حسین حسین جان، همه همه جانم حسین، ای داداش شب تا سحر ز داغت از دید خون فشانده، خواندم نماز شب من اما نشست بخوندم. حسین طفلان همه گرفتن برای تو بهانه، طفلان همه گرفتن برای تو بهانه. بگم یا نه؟ آماده شد رقیه برای تازیانه، آماده شد رقیه برای تازیانه. تازیان جانم حسین حسین
شب زمزمه است
جانم حسین 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 جان جان وای 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 بمیرم بگو چرا که خون است بگو که چم بگو چرا که از خون رنگت زدم برادر بگم چه گفته ای که آنها سنگت زدم برادر چه گفته ای که آنها سنگت زدم برادر آخه اینجا به خون نشسته ماه و ستاره من شد خاک قتلگاهت دار و زیاره من جانم حسین جانم حسین حسین جان جانم حسین حسین همه همه جانم حسین